الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السورة الثالثة جایی بود که مکلف علم اجمالی پیدا کند بعد از اینکه طهورش منحصر است به ماء و تراب، علم اجمالی پیدا کند یا اینکه این آب نجس است اصابه النجس، یا اون ترابی که هست اون تراب غصبی است که لا یجوز التصرف فیه، از اون تصرفات هم یکی تیمم است. در این صورت اینجور فرمودند متعین است مکلف با این آب وضو بگیرد و صلاتش را با این وضو احتمالی اتیان کند. موافقت احتمالی است، چون که نه در حکم واقعی طهارت الماء محرز است نه در حکم ظاهری طهارت الماء محرز است. اصالت طهارت در ما معارض است با اصالت الحلیت فی التراب، چه می داند یا آب نجس است یا تراب غصبی است. بما این که نه طهارت ما طهارت واقعیش محرز است نه طهارت ظاهری، اتیان صلات با وضو موافقت احتمالیه تکلیف می شود که محتمل است در واقع اونی که معلوم بالاجمال بود او غصبیت تراب بود، تصرف در تراب نکرده است و صلات را هم با طهارت واقعی با وضوع به ماء طاهر اتیان کرده، چون که او غصبی بشود آب پاک است. موافقت احتمالیه تکلیف هست، اقتصار به او می کند. نگویید در این صورت می تواند تیمم بکند و صلات را با تیمم اتیان بکند، او را هم می تواند چه تصرف در آب را ترک بکند، فقط تیمم بکند نماز بخواند، اون هم موافقت احتمالی است، چون که محتمل است آب نجس بشود. آب اگر نجس شد تراب حلال است، غصبی نیست و وظیفه‌اش هم تیمم است. اون کار را هم بکند موافقت احتمالی است تکلیف را. ولیکن فرقشان این است، اگر وضو بگیرد نماز بخواند احتمال می دهد که موافقت تکلیف واقعی را کرده است، و اگر مخالفت تکلیف واقعی شده است یه تکلیف را فقط مخالفت کرده است، چون این است که صلات را با وضوع صحیح اتیان نکرده است، تکلیف صلاتی مخالفت شده است، احتمال مخالفت در یک تکلیف است. بخلاف این که اگر تیمم بکند، توجه کردید با تیمم نمازش را بخواند، اونجا هم احتمال موافقت تکلیف است، ولیکن احتمال مخالفت دو تکلیف است در اونجا. محتمل است اون صلات با تیمم موافقت تکلیف نماشد، مخالفت تکلیفین بشود، هم حرمت الغصب را مخالفت کرده است هم صلات معطاره را ترک کرده است، چون اگر او غصب بشود آب پاک بود، طهارتش همون طهارت ماییه بود، واجد الماء بود، صلاتش محکوم به بطلان بود، هم تکلیف صلاتی را مخالفت کرده است و هم فرض بفرمایید تکلیف غصبی را. و بما این که امر در ما نحن فی دایر است، موافقت تشریف بشود احتمالاً، ولیکن با اون احتمال، احتمال مخالفت یه تکلیف است و موافقت تکلیف واقعی بشود که در اون احتمال موافقه احتمال مخالفت تکلیف این است، اون اولی متعین می شود. و اگر عکس شد مطلب، یعنی المیزمالی پیدا کرد، این مال ما قصبی است توجه کردید و این مال تراب نجس است، عکس مسئله اولا، یعنی عکس صورت متقدمه، علم پیدا کرد اجمالا برای این که یا فرض بفرمایید این آب قصبی است یا اون ترابی که منحصر است تهورش به این آب اون تراب، اون تراب نجس است. اینجا متعین است، برای اینکه اینجور فرموده بودند، متعین است تیمم بکند به اون تراب و صلاتش را اتیان کند، چون که اتیان تیمم کردن با اون تراب و اتیان صلات در او احتمال موافقت تشریف واقعی است. چون آب قصبی باشد وظیفه تیمم بوده، چون که تراب هم طاهر بوده تشریف صلاتی را موافقت شده است. اگر در ما نحلفی آب غصبی بوده باشد و وضو بگیرد و نماز تیام بکند، تیمم را ول کند، باز موافقت احتمالی است، چون احتمال دارد این در واقع و نفس الامر آب پاک بر غصبی نباشد، حلال باشد. موافقت احتمالیه در هر دو هست، ولیکن اگر تیمم بکند در او احتمال مخالفت یه تکلیف است که صلات را انتصال نکرده تکلیف صلاتی را، چون که نجس بود تراب، تیممش باطل است. و اما بخلاف این که وضو بگیرد با این آبی که علم دارد اجمالا یا او غصب است یا تراب نجس است، در او احتمال مخالفت دو تکلیف است، وضو به او بگیرد نماز بخواند، هم احتمال مخالفت تکلیف صلاتی، هم احتمال مخالفت تکلیف حرمت غصبی، هر دوتا این احتمال است. بدون جهت در ما نحنفی نیچه هست، در ما نحنفی هیچه هست، نتیجه اینجور می شود که تیمم مقدم می شود. اینجور فرمودن، خب اون وقت کلام اینجور واقع می شود که خب احتمال مخالفت دو تکلیف، احتمال مخالفت یه تکلیف، چی گفت اینا مرجه هستن؟ این دل عقل چی گفت عقل؟ این دل عقل مرجه هست. مثلا فرض کنید که مکلف دو تا آب دارد یا سه تا آب دارد، خیلی وسیع فرض کنیم سه تا آب دارد، یکی یقینا طاهر واقعی است و حلال واقعی است، ملک خودشه یا ملک مباح است، یا آب دیگر دارد که او مباح است ولیکن احتمال میدهد، یعنی ملک خودشه، ولیکن احتمال میدهد نجس بوده باشد، اصابه نجس بوده باشد که با او قلیل است نمیشه وضو گرفت، یا آب سومی دارد، اون آب سومی هم احتمال میدهد ملک الغیر بوده باشد، هم احتمال میدهد نجس بوده باشد، اون احتمال طهارت و منجی ملک الغیر نیست، هست توجه ملک علم اجمالی ندارد که یا غصب است یا نجس، این را ندارد، احتمال میدهد. خب در ما نحنفی در مقام امتصال که میخواهد صلات را امتصال بکند، عقل چه میگوید؟ میگه بعد از این که فرض بفرمایی ولی مخالفت تکلیف محرز نیست، احتمالی است، اون در اون مخالفت تکلیف هم معذور هستی، فرق نمی کند با هر کدام می خواهی وضو بگیر، یا میخواهی به اون آب طاهر واقعی و ملک واقعی وضو بگیر نماز بخون، یا با اینا یکی از اینا. چند توهم شده است که سلا در ما نحریفی عقل حکم بکند، بر اینج احتمال مخالفت تکلیف این را مرتکب نشو، چیزی را مرتکب بشو که در او احتمال مخالفت تکلیف واحد است. چه فرقی هست بعد از اینج مکلف معذور است و دوران لهم بین المحصورین است؟ فرض بفرمایید در آب، چون که یا واجب است وضوء با او به صلات یا حرام است تصرف در او در این صورت رابع. و در صورت فرض کنید بل اون دیگری که صورت سالس بود، که یا تراب قصبی است یا آب نجس است، اونجا هم گفتیم وضو باید بگیره داخل، اینجور گفته شد. اونجا در تراب دوران لم بین المحصورین بود، احتمال داشت تیمم واجب بشود چون که آب نجس است، احتمال داشت حرام بشود چون که قصب است. و در دوران لم بین المحصورین بعد از این که مکلف معذور است، چه فرق دارد ما بین این مورد و ما بین شبهات بدویه؟ که در شبهات بدویه احتمال مخالفت تکلیفه یا تکلیف مرجح نیست، چه فرق دارد ما بین اینجا و اونجا؟ بعد از اینکه تکلیف واقعی منجز نشد برای مکلف، این توهمی است در ما نهنفی شده است. و اما جواب، یه مقدمه ایران در خارج عرض می کنم که اگر شما مقدمه را متوجه شدید معلوم می شود که در ما نهنفی متعین همین است: در صورت سالسه باید وضو بگیرد، در صورت رابعه باید تیمم بکند، عکسش جایز نیست. بله، اون مقدمه این است: در موارد علمی اجمالی به تکلیف که فرض کنید ما دو تا آبی داریم، علم پیدا کردیم که یکی از اینها قصبی است یا یکی از اینها نجس شده است، علم اجمالی که منجس است، یعنی اصول نافیه در اطراف ساقط می شود. بعد از این که در علم اجمالی منجس اصول در اطراف ساقط شد، تکلیف واقعی متعلق به هر کدام بوده باشد، اون تکلیف واصل است. ولو ولو اونی که غصب بوده باشد، اینای غربی بوده باشد، تکلیفش تکلیف واصل است. بله، علم اجمالی، اون علم اجمالی و وصول وجدانی در جامع ما بین اونهاست، در احد ماست تکلیف اصول وجدانی. و اما وقتی که فرض کردیم اصول نافیت ساقط کردند، در هیچ کدام از اطراف اصل مرخصی نماند، خود اون احتمال اصول است، خود اون احتمالی که از تکلیف در این درب بوده باشد، این خودش اصول تکلیف است. بعد از اینکه اصول تکلیف شد، دیگر تکلیف منجز می شود، اگر در واقع هم بوده باشد منجز است. این بخلاف مواردی که شارع در بعض الاطراف ترخیص بدهد، اون وقت تکلیفی در اون طرفی که شارع ترخیص داده است، چون خوب معذور است، دیگر وصول حساب نمی شه، چون که وصول به جهت احتمال عقوبت بود در این طرف و اصل مرخص نداشت. بعد از این شعاره گفت نه اینجا هم باشد، ایقاب نمی کنم تکلیف، دیگر حکم می رود. در جایی که در اطراف علم اجمالی اصل مختص نافی در احد الطرفین نبوده باشد و اصول نافیه در اطراف تساقط کنند، اون وقت تکلیف واقعی میشه تکلیف واصل. در هر کدام طرف بوده باشد میشه و تکلیف واصل. بدون جهت میگویند احتمال در اطراف علم اجمالی، اون احتمال خودش وصول تکلیف است. یه چیز دیگر بگویم، و اون این است که احتمال تکلیف در اون مواردی که اصل معذر ندارد انسان عقلا و شرعا، خود این احتمال وصول تکلیف است، مثل احتمال تکلیف در شبهات بدویه قبل الفحص در احکام. چون که اصل مرخص ندارد نه از ناحیه یک نه از ناحیه شرع، بدون جهت خود این احتمال وصول حساب می شود، تکلیف می شود تکلیف منجز. رو این حساب در اون مواردی که اون اینا یقینم ملشمه طاهر است، اینا دومی احتمال نجاست می دهم ولیکن ملکم است مباهه، اینا سومی در او احتمال نجاست و احتمال حرمت می دهم، اونها به نظر العقل یکسان است. بعد از این که شارع ترخیص داده است در اینا دومی به کل شیء طاهر حکم طهارت کرده است و در اینا سومی به کل شیء طاهر و کل شیء حلال یا استصحاب عدم الغسل و استصحاب طهاره، چاره وقتی که به سول نافی جاری شد دیگر اون احتمال کل عدم است به نظر العقل. چون صاحب مسئله خودش اینجور گفته دیگر، میگه تو راحت هستی هر کدام را میخوای وضو بشید، عقل راحت میکند انسان را، انسان اگر جاش بیفتد حکم عقل است. اما بخلاف جاهایی که علم اجمالی منجز است، در صورت سالس و رابعی که گفتیم علم اجمالی منجز است. این که علم اجمالی داند یا علم اجمالی داند که در جایی که می داند یا آب نجس است یا تراب غصبی است، علم اجمالی داند بر این که یا تیمم به این تراب واجب است یا تیمم به این تراب حرام است، علم اجمالی دارد. و چون که علم اجمالی دارد احد ما تعبدی است، چون که تیمم اگر واجب بوده باشد به این تعبدی است، این زوده یا نه، این علم اجمالی می شود منجس. اصول تساقط می کنند، اصول شرعیه و عقلیه. عقل از باب ناچاری می گفت که یکی ها می توان اختیار کنی که دیروز گفتیم معلق است به این که عدم ترجیح. بدون جهت اونجا در ما نهنفی بله تکلیف واقعی که از تکلیف واقعی مخالفت قطعیش منجز است. در ما یه علم اجمالی دیگر هم بود، یه علم اجمالی دیگر این است که صلات با تیمم به این تراب واجب است یا صلات بالوضوء بذال کلما، اونم منجز است، فرقی نمی کند، هر دو تکلیف منجز است، یعنی مخالفت قطعیش جایز نیست، تنجیز با اون مرتبه. وقتی که اینجور گفت عقل میگه که اون مقداری که دیگر لابد من هستی معذور هستی، بیشتر از این عقل حکم نداد. این که میگوید مخالفت قطعیه برای تو جایز نیست، موافقت یعنی موافقت قطعیه به تو واجب نیست، این نه اینکه فقط مخالفت قطعیه حرام است بر تو بعد از او هرچی میخواهی بکن، نه اینجور نیست. این که میگه مخالفت قطعیه حرام است چون که این به اعتبار اکثر موارد است که امر داری میشه ما بین موافقت قطعیه و چیزی مخالفت قطعیه، بله موافقت قطعیه نشه، مخالفت قطعیه اگر نشوند انسان مخالفت قطعیه نکند اون وقت موافقت قطعیه میتواند بکند، این به اعتبار نوع الغالب است. و اما بعد تنجز تکلیف عقل میگوید اون مقداری که لابد من هستی او را بله من معذور هستی، چون که عقل همین است. و اما ما بقی را باید رعایت بکنی، احتمال مخالفت دو تکلیف چون که میدهم دو تا تکلیف واصل احتمالش را میدهم، این تکلیف واصل است، باید مخالفت این احتمال را رعایت بکنم، چون که متمکن هستم موافقت احتمالیه ای بکنم که در او یه احتمال مخالفت تکلیف است. عقل میگوید اقتصار به او بکنی. این قیاس نمیشود به موارد شبهات بدویه که در شبهات بدویه حکم لرد به جهت اصل مرخص بود و تشریف واصل نبود، اونجا می گفت همه اطلاحت من سواست. ولیکن در این صورت رابع، توجه کردید، در این صورت رابع یه بله مطلبی هست، اون مطلب را بگویم برای شما. و اون این است، در صورت رابع می گویم ابتدا هم چه علم دارم یا این آب غصبیست یا این ترابی که هست او رجز است. سابقا اینجور گفتیم دیگر. در این صورت گفتیم یا این آب نجس است یا این ترابی که است، این تراب غصبی است. اصالت در ما نهنوی بله تراب، بله اشتباه شد، در ما نهنوی یا آب فرض کنید غصبی است یا ترابی که است، تراب نجس است. در ما نهنوی گفتیم این اصالت طهاره ای که در تراب جاری می شود، این معارضه می کند هم با استصحاب عدم الغصب به قاعده حلیت اصول طولیه و عرضیه معارضه می کند، برای اینکه اون اصول طولیه در فرض جریانشون در طول هم هستند، ولیکن نسبت به این وقتی که جاری نشدند، این اصلی که در این طرف جاری است، این اصل در عرض تمامی اونهاست. بدون جد یا این اصالت تاری که است در تراب درست نیست، شارع نمیتواند تعبد به تارت تراب بکند و یا نمیتواند تعبد بکند به حلیت و تصرف در ما، حلیتش بالوضو باشد، توجه کردید، به قاعده حل باشد یا به استصحاب حلیت بوده باشد، فرقی نمی کند. قاعده حلیتی که هست ولو در طول استصحاب عدم ملک الغیره است، استصحاب عدم ملک اگر جاری شد محتج می شود که مال مال مباح است، ملک ما مباح است. اگر استصحاب عدم ملک الغیر و عدم حق الغیر یا استصحاب عدم الوقف و امثال ذلك که جاری شد که موضوع حرمت و تصرف است، دیگر ما شک در حلیت حرمت نداریم تا اصالت حلیت هم از سوچ کنیم. ولیکن ذکرنا این در صورتی است که اصل حاکم جاری بشود و بما این که در ما نهنفی اصل حاکم مبتلا به معارضه است و جاری نیست، اون اصل هم با اون حاکم و هم با محکوم معارضه می کند. بدون جهت اگر این تراب غصب بوده باشد، غصب بوده باشد، اون حرمتش حرمت واصله است، الکن جنم اجمالی منجز است. اگر در ما نهنوی غصب نبوده باشد، صلات با تیمم و واجب بوده باشد، حرمتش حرمت واصله است، ولی وجوبش وجوب واصله است. و هاکزا در اون طرفی که است، در اون طرف آب اگر طاهر بوده باشد وجوب، بلی اون آب اگر طاهر بوده باشد در اون صورت سابقه که یا آب طاهر است یا تراب غصبی است، اونم واصل است. در تراب اون حرمت و وجوب اون هم واصل است، چون که همین زور است اصول مرخ اصول طولیه و عرضیه همهش از کار افتادند، دیگر مقتضاش همین می شود که باید احتمال دوتا مخالف تکلیف که انسان می دهد اون از اون اجتناب بکند. نگویید اینجا اصول طولیه و ایناست، کلامم این بود، این اصول طولیه در ما نهنوی به درد نمی خورد و اون بیانی که سابقاً گفتیم و نتیجه این می شود که در این صورت ثالثه و رابعه علم اجمالی منجز است، تنجیزم توسطیم که موافقت قطعیم جوبی ندارد، ولیکن مخالفت تکلیف جایز نیست مهما هم کرد، اون مقداریش مخالفتش ممکن است ترکیب شود، اون نه باید ترکیب شود. این حاصل کلام ما بود. بعد رسیدیم به مسئله دیگری که مسئله شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره است. بله، عنوان بکنم کلام مرحوم کفایه را این باب تیمن و تبرج تا ببینید ایشان چه کلام فلسفی کردند. ایشان در باب شبهه محصوره و غیر محصوره ناظر است به کلمات جماعتی قولش در چایانی که فرموده است. جماعتی از اصحاب معروف است در کلمات آنها که علم اجمالی که منجز است، این تنزیزش مختص است به آنجایی که اطراف العلم محصور بوده باشد، اما در مواردی که اطراف العلم غیر محصور شد علم اجمالی آنجا منجز تکلیف نمی شود. ایشان این معنا را اینجور ذکر می فرماید ملاک در تنزیز علم اجمالی تعلق علم است به تکلیف فعلی، که انسان علم داشته باشد به تکلیف فعلی. هر وقت معلوم تکلیف فعلی شد ترخیص در اطراف به جن نیست، علم اجمالی منجز است و باید رعایت بشود. و اما اگر تکلیف فعلی نشد، نه اونجا علم اجمالی هیچ کار است و ترخیص در اطراف هم ممکن است. ایشان می فرماید در فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف کثرت الاطراف و قلت الاطراف مدخلیتی ندارد. کثرت الاطراف با قلت الاطراف هیچ دخلی ندارد در فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف. فعلیت تکلیف همون فعلیتی است که خودش میگوید ها که مولا اراده دارد بر طبقش عمل بشود. این فعلیت را ایشان میفرماید. ایشان میفرماید بله، ربما در یه موردی اتفاق میفتد که با کثرت الاطراف چیزی موجود میشود، عنوانی موجود میشود که آن عنوان تکلیف را و تکلیف فعلی را بر می دارد. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض کنید اطراف چنگ زیاده است، من اگر بخواهم اطراف این حرام را همه را اجتناب بکنم، توجه کردید در این صورت به حرج می افتم، علم اجمالی دارم این نونهایی که می پزند بعضی هاش نجس است، اگر بنا بشه هیچ نون نخورم و به حرج میفتم دیگه، یه سال دو سال تا که. ولی مثل بعض اشخاصی که مردند از ترک اکلی نون به جهت همین علم اجمالی که نمیخوردند، میگفتن علم داریم. وقتی که علم اجمالی پیدا شد، توجه کردید انسان به این نحو اطراف زیاد شد، بخواهد اجتناب بکند این براش حرجی میشود یا ضرری می شود، نمی میرد ولیکن نیمه جان می شود که نقصده، بله این ضرری می شود. وقتی که ربما در یه موردی کثرت الاطراف موجب می شود که انسان اجتناب از اطراف بکند، این راجع به شبهات تحریمیه به علم اجمالی به حرام، یا مرتکب بشود، این راجع به شبهات وجوبیه. کثرت الاطراف در شبهات وجوبی یا در علم اجمالی به وجوب موجب می شود حرج را یا ضرر را یا نحو ضرر و حرج را که رافع تکلیف هستند. در این صورت تکلیف مرتفع می شود، رعایت معلوم بالاجمال لازم نمی شود، چون که تکلیف معلوم بالاجمال فعلی نیست. کما اینکه ربما همه معنا در یه موردی با قلت الاطراف هم موجود می شود، این حرج و ضرر با قلت الاطراف هم موجود می شود، فرقی ندارد که اطراف زیاد باشد یا کم بوده باشد. مثل این که مثلا انسان علم دارد و این که یه ده نفر است، نمی داند از گچی 10,000 تومان قرض گرفت، کدام یکی بود یادش رفته است، اونا هم نمی دانن، اونا هم یادشون نفته است. علم اجمالی دارد، در این صورت بخواهد به هر کدام 10,000 تومان بدهد میشه و 100,000 تومان ضرر میست. اطراف محصول است تا توجه کردید رب ما با کسر قلت الاطراف هم در یه موردی حرزی میشود تکلیف یا ضرری میشود و اون رافع تکلیف موجود میشود، در اون صورت ملاک در عدم تنزیز و موجود است، نه کسرت الاطراف و قلت الاطراف، ملاک و موجود است. دوتون جهت فقیه باید در موارد ملاحظه کند که آیا در این موارد اون موجب رافع تکلیف هست یا نیست. اگر با کثرت الاطراف موجب رافع تکلیف هست، با کدام مقدار از کثرت به ای مرتبه من الکثره اون رافع موجود است، رافع تکلیف، و با کدام مرتبه موجود نیست. اگر احراز کردیم، ایشان این زور میگوید، اگر احراز کردیم فرق، خب در این احراز کردیم که تکلیف فعلی نیست، علم اجمالی هم منجز نیست. و اما اگر در یه موردی احراز نکردیم، شک کردیم که آیا در این را موجب موجود است یا موجود نیست، تمسک میکنیم به اطلاق خطاب و به عموم خطاب اون تکلیف. در جایی که عموم اطلاق بوده باشد تمسک بو میکنیم، چون که تخصیص ثابت نشد، یعنی دلیل حاکم تمام نشد. در اون موردی که دلیل حاکم مجمل است، مثل مخصص است، فرقی نمی کند. در اون موردی که فرض کنید دلیل حاکم و مخصص مجمل است، تمسک می شود به خطاب العام و به عموم و اطلاق در دلیل محکوم و عام و بر تدقوم عمل می شود. عام یا مطلق فرقی نمی کند در این جهت. اگر مطلقی و عامی هم توجه کردید در بیان احنفی موجود نشد که تمسک او بکنیم، رو به ما مطلق و دلیل عام موجود نمی شود که بتوانیم بو تمسک بکنیم، اونجا شد رجوع به براءت می شود. رجوع به براءت می شود. چرا رجوع به براءت می شود؟ چون شک در تکلیف است، بسید تکلیف نیست، احتمال می دیم رافع تکلیف است در واقع و تکلیف موجود نیست، شک در تکلیف می شود، مرجع از حالت البراءة می شود. بعد هم در زید کلامش دارد و ما قیل فی ضابط المحصور و غیر المحصور لا یخلو عن الزاف، زاف اصلا، یعنی یه حرف هایی که فقط بله به حرف بی خودی خلاف واقع گفتن است، این را هم اینجور میگوید. این کلام ایشان است، اجمال کلام ایشان ها، این کلام را وا خواهیم کرد انشاءالله به حول قوه الهی تا ببینیم کجا میرسیم.